مصاحبه با آقای عباس قفاری به تاریخ 3 اوت 1984، مصاحبه کننده فرخ قفاری، نوار اول، طرف دوم. می‌فرمایید.
بله، بنده راجع به دوران بعد از جنگ صحبت می‌کردم که دانشجویان ایرانی به امریکا رفتن. دوران سال 1945-46 بلاد حاضر بعد از جنگ، گروه اولی که رفتن گروه ما بودن، ما بودیم یه عده 50-60 نفری که از طریق از راه زمینی به قاهره و اسکندریه و با کشتی به امریکا رفتیم. گروه اون گروهی که اون در اون سال سالها به اول بعد از جنگ به امریکا رفتن، بیشتر همین که عرض کردم از خانواده‌های سرشناس و پولدار تحصیل کرده اونا بودن و محیط دانشجویی ما یه ذره بهتر بود. همونجوری که میدونید در هر جوانی در دوران جوانی یک حس تندروی داره و یک کمی رادیکاله. بعدها وقتی یه سن و فهم بالاتر میره کمی پخته‌تر میشه و در محیط‌های دانشجویی همیشه این فعالیت هست، ولی در اون دوران فعالیت رادیکال چپی بین ما نبود، اصلا نبود. در تمام دانشجویان ایرانی در امریکا بودن تعداد خیلی زیادی هم بودن، اگر بود به ندرت یک دو تا. احساسات ناسیونالیسم خیلی قوی بود،
اصلا در دوره تجدد طلبی و تغییر طلبی،
و استقلال طلبی به اونی که در دوران 50-51-52 شروع شد، آزادی از یوغ انگلستان و اون صحبت ها، و طرفدار مرحوم دکتر مصدق هم تقریبا همه بودن دیگه، ملی شده نفت و بعدها از 1952-3 و 1954 به بعد گروه های چپی بیشتر در امریکا بیشتر شد. در سال 1950 یا شاید یک سال قبل، سازمانی به نام انجمن دوستداران ایرانی خاورمیانه
که انگلیسی چی
میگه؟ American Friends of the Middle East تشکیل شده بود در خاورمیانه، دفاتری داشت و در ایران هم چند دفتر داشتن. بعدها ما فهمیدیم که این سازمان ارتباطی با سازمان CIA امریکا داشته، یکی از سازمان های فرانت ارگانیزشن ها بوده، چون یک لیستی در آمد و این هم یکی از اینا بود. ولی این سازمان در ایران خاورمیانه فعالیت زیادی فرنگی میکرد، تحصیلات درست بود که برای دانشجویی که برای تحصیلات به خارج میخواستن بیان، به امریکا میخواستن بیان، کمک میکرد، برنامه ریزی میکرد برای اجازه ورود به دانشگاه برشون میگرفت. اینا در هر دانشگاهی هم در اون موقع به انجمنای کوچیک ایرانی بود، یا انجمن دانشجویان خارجی ما داشتیم یا انجمن ایرانی ها داشتیم که تو هر دانشگاهی بر خودشون یه عده‌ای رئیس انتخاب میکردن، معاون انتخاب میکردن، و اتفاقا در دانشگاه خود مام که ما تحصیل میکردیم یک 30-40 نفری از ایرانیان بودن. در یه دوران خود من رئیس بودم، در یک سالم آقای ارتشیر زاهدی که از دوستان خیلی نزدیکی بنده هستن، ایشون رئیس انجمن ایرانیان اون دانشگاه بودن، و اتفاقا ارتشیر از جوانیش هم فعال بود در این کارها، در کارهای سیاسی و اجتماعی.
این کجا بود شما جلوتون؟
در دانشگاه یوتا.
یوتا
بعد. در سال 1950 یکی از یه امریکایی که عضو انجمن دوستداران امریکای خاورمیانه بود یه سفری به دانشگاه مختلف کرد و با ما ها مصاحبات کردن، با این سازمان دانشجویی کوچیکی در هر دانشگاه داشتیم، که بیایید و جمع بشید و یک جمع بزرگی رو در یه جمع بشید، به اصطلاح یک اجتماع بزرگ درست کنید، که در سال 1950 چیز اولیش تشکیل شد در شیکاگو و هر دانشگاهی، هر دانشگاهی یکی از این سازمان دانشجوی ایرانی داشت یه نماینده فرستادن به شیکاگو، که بنده هم در سال 1950 از طرف اون سازمان دانشجوی خودمون در دانشگاه دانشگاه یوتا به من نماینده رفتم در اون اجتماع در شیکاگو، که بیشتر بحث این بود که چجوری با هم جمع بشن، چجوری کمک کنن یک سازمان بزرگ دانشجوی درست بشه، همکاری بکنن و در آینده در ایران با هم همکاری بکنن. و این هر سال بعد از اونم این جلسات سالیانه تشکیل میشد در شهرهای مختلف امریکا.
خاطرتون هست در شیکاگو کی بسا سرجانبانی اون کل کی بود اونجا از اون آقای ایرانی؟
سرجانبان کل فرد معینی نبود، کسی که شروع این کار کرد که با همه ما تماس گرفت و چیز کرد و برنامه رو درست کرد هم از طرف انجمن دوستداران امریکای خاورمیانه، شخصی بود امریکایی به نام چارلز، حالا فوت کرده سال از فوت که مدت هم در ایران بود، چارلز باز اسمش یادم رفته و این یک دو نفر دیگه در شیکاگو این برنامه رو تنظیم میکردن و در اونجا دانش کسایی که با هم بودیم ما از هر دانشگاهی بودن، تمام هم دوره هایی که بعدا هم همه وزرا و رؤسا و خاطرم از مثلا آقای فرماها بودن، غنی بود، اسمو الان یادم رفته، ولی تمام کسایی بودن که بعدها برگشتن در ایران و
کار کردن
و صاحب مقام های بزرگ شدن در ایران و بهترین دانشوهای نیرونی هم در امریکا همگه بودن و بعدم برگشتن. بعد از اونم هر سالی در یک شهری این اجتماع جمع می شد و یه سال در دنوه بود، یک سال در کجا بود. بعد وقتی من برگشتم تصدادم تموم شد رفتم ایران، برگشتم در سال 58-59، در اون موقع بود که فعالیت های سیاسی توی دانشگاه خیلی بیشتر شده بود و دو گروه یک گروه مصدقی و یک گروه چپ نفوذ زیاد پیدا کردن در این سازمان ها، که اون وقت اجتماعات اغلب زد و خورد توش داشت، مخالفت ها داشت. خاطرمه در سال 1959 که من در اون شرکت کار میکردم، چون کارهای آموزشی و ترینینگ رو انجام میدیم برای استخدام ایرانیان، فکر کردم یکی از بهترین جاهایی نیست که در اینجا من برم و با اینا مصاحبه کنم و بگم که احتیاجاتمون چیه. و در شهر سندوی در ایالت میزوری در این جلسه شرکت کردم. جلسه هم 4-5 روز طول میکشید، کمیته های مختلف تشکیل میدادن، مذاکرات میکردن. در اونجا من اولین شروع فعالیت سیاسی دانشجویان دیدم.
چه سالی بود درست همدی؟
سال 1959-58. در اون موقع گمان میکنم سفیر ما آقای امینی بودن در اون موقع در واشنگتن. سال بعد همین برنامه فکر میکنم در فیلادلفیا گذاشته شد، که باز منم اونجا رفتم.
شما به عنوان چیز که بگیره به عنوان دانشجو که نمیرفتیم؟
نه فقط به عنوانی که بل. تماس بگیره ما برای استخدام دانشجویان
رو بله
باشه مذاکره مشابه بکنیم، بگیم
ما تو شرکت با شرکت امریکایی کارو
که ما احتیاج به استخدام داریم، کارمند داریم، دانشجو داریم. حالا در اونجا بود که فعالیت ها رو من خیلی بیشتر دیدم، دویت ها و دو دستگی ها و جبهه مصدق و جبهه چپ. و اون موقع سفیر جناب اردلان بود یکی از جلسات که صحبت می‌کردن، جناب اردلان سفیر بود و در با دانشجویان صحبت کردن.
آه پس نوعی بود که سفیرم میومد.
سفرم میومدم بله. این سالهای آخر اوائل نه. سالهای آخر سفرم میومدم نوت میکردم صحبت میکردم بعد میومدم.
البته دیگه بعد آخر آخر که تو کنفدراسیون اینا که نمیومدم.
این ادامه داشت تا سال 60. سال 60 آقای اردشیر زاهدی شدن سفیر ایران در واشنگتن. ایشون که سفیر شدن فعالیت ها بیشتر شد، مخالفت ها بیشتر شد. در جلسه سالیانه که در میشیگان، در گمان کنم شهر ایپسلنتی در ایالت میشیگان بود، آقای زاهدی هم شرکت کردن و خود آقای اردشیر خودش دانشجوی تسهیل امریکا بود دیگه و رفتارش هم با دانشجوهایی که میرفت اینی که همگلاس اونجوری با هم رفتار میکرد. من خودم در اون جلسه نبودم، شنیدم در اون جلسه گروه مخالف و جز حتاکی زیادی کردن، بی احترامی زیادی کردن نسبت به سفیر و از اونجا فعالیت های مخالف شروع شد، یعنی بیشتر شد. 58-59 هم بود که من خودم شاهدش بودم در دوره آقای امینی و در دوره آقای اردلان، ولی در دوره زاهدی بیشتر رو اومد و حتی در جلسه‌ای در واشنگتن بودن همین قدساده
بله
معرفی در یک مهمانی در چیز در سفارت ظرف قهوه رو از یک طرف سالن پرت میکنه به طرف آقای زاهدی که از بغل صورت والازاد شادوخ شهناز رد میشه و خوشبختانه میشونه میخوره میخوره به چند تا از کارمندان سفارت و این رجال بازیار هم این صادق قطعه داشته در اون موقع و کسایی که سردسته اون دوران بودن همین صادق قطعه بود که خیلی معروف بود در اون موقع، یکی شاهین فاطمی بود که الان در چیز در پاریس جبهه نجات کار میکنه. این از فعالین سرسخت رژیم و چپ و طرفدار مصدق و جلسات مختلفی هم همیشه در جای مختلف داشت که حتی یه بارم گرفتاری بزرگی بر من تولید کردن، چون برای همون کار استخدامی که ما میکردیم آگهی میذاشم توی روزنامه ها، تنها روزنامه ای هم که در امریکا و بر ایرانیا بود روزنامه دانشجویان به نام روزنامه دانشجویان ایرانی همسته بود که ما آگهی در اونجا گذاشتیم برای استخدام و برای بورس به دانشجویان. بعد اینو به ما بستن که رئیس شرکت نفت در امریکا با مخالف، اتفاقا در اون سال ریاست انجمن دانشجویان ایرانی به دست مخالفین افتاده بود و این روزنامه به دست مخالفین افتاده بود.
برای شما چیز شد؟
برای ما تولید اشکال شد که چرا رئیس شرکت نفت نماینده شرکت نفت با مخالفین همکاری میکنه که یک جنجالی پیدا شده بود که با سیاست رفعش کرد. این فعالیت دانشجویی ادامه داشت و حتی در چیز خود ما دوران در میان بورسیای خود ما هم اغلب پیدا می شدن، ولی نهایت سعی من این بود که طوری نشه که این دانشجوهای ما اگر انحرافی پیدا می کنن به طرف چپ و به طرف مخالف زیاد سستا برن بشه که تولید اشکال پیدا کنه. در دو مورد اشکال بزرگی پیدا شد هر ما که دو تا از دانشجوهای ما در برکلی، در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مرکز دانشجویان مخالف بود، نه تنها مرکز دانشجویان مخالف ایرانی، هر مخالفی هر سازمانی دنیایی بود در برکلی بود، این شناخته شده در برکلی مرکز رادیکال بود و اغلب دانشجویان ایرانی که در اونجا بودن جز دستگاه‌های مخالف بودن که یک دوتاشون همین هستن که الان ایشون وزیر جنگ شد، ایشون
در بعد از انقلاب
بعد از انقلاب بله در چیز دوره مصدق میشه ارشون کنم بازرگان و اینا دو تا برادر بودن که یکشون در جبهه کشته شد یکشون وزیر جنگ شد
بله فریده حالا شما
بفرمید اینا از دانشجوهای ایرانی بودن در برکلی بعدها از برکلی رفتن به لبنان و در در سازمان آمال
درسته
عمل چیز گرفتن و تعلیمات گرفتن و دو تا از دانشجوان خودم هم معلوم شد که تو این دسته ها هستن که من ناچار شدم به سفری به کالیفرنیا بکنم در برکلی با اینا مذاکره بکنم. سرکنسول گزارشات داده بود به تهران و مشکلاتی تولید کرده بود برای ما در تهران و یه جوری سعی کردیم که اینا رو از اون مشکل کارشون درست بکنیم و درشون بریم. خود دادن که تحصیلات خودشون اداره بودن. برای اطلاعتون و مخصوصا برای اطلاع ضبط در این چیزا باید عرض کنم که یکی از کسانی که بورسیه ما بود آقای شهریار روحانی است که معروف حضورتون هست. شهریار روحانی کسی است که دختر ابراهیم یزدی رو گرفت، توتی یزدی رو گرفت و بعدها بعد از جریان تغییر رژیم ایشون بلافاصله رفت واشنگتن و سفارت رو تحویل گرفته به عنوان نماینده امام در سفارت، خودش سفیر خوند به مدت هایی. آقای شهریار روحانی که پدرشون هم یکی از مهندسین مقاطع کار پولدار تهران بود، با اعمال نفوذ و توسط یک دوست نفر در تهران تقاضای کمک هزینه تحصیلی کردیشون و به ما نوشتن که ایشون تقاضای کمک هزینه تحصیلی کردن. یک از کارهایی که ما میکردیم در موقعی که کمک هزینه تحصیلی میدادیم این بود که دانشجو از کنسولگری ها میپرسیدیم که سابقه این دانشجو چیه، آیا دو دستگاه مخالف هست چی نیست، آیا دو دستگاه مخالف بود مسلمان کمک نمیدادیم بهشون، اگر یعنی اگر فعال بود، اگر فعال نبود ممکن بود بگن تو دانشجو هست هم نبود. ما از سرکنسولگری ایران در سان فرانسیسکو سوال کردیم شخص دانشجوی به نام شهریار روحانی تقاضای کمک از این تحصیل کرده، آیا شما صلاحیتشو
تصدیق
میکنید یا نه؟ نامه از کنسولگری آمد که ما اطلاع داریم که ایشون در سازمان دانشجویان ایرانی در برکلی هستن و فعالیت زیادی هم دارن و جز مخالفین، ولی ما توصیه میکنیم بدید کمک از این تحصیل که تو پروندن هستن. این یک علامت سوال بزرگی است در جلوی ایشون و این کمک از این تحصیل ما بهشون دادیم و وقتی هم دورانش تموم شد ایشون دوباره یک نامه نوشتن تقاضا کردن که من یه سال بیشتری احتیاج دارم، یک سال بیشتری هم موافقت شد بهشون دادن کمک از این تحصیلی تا ایشون تحصیلاتشون رو در برکلی تموم کردن و بعدم رفتن به ییل در اون تحصیل کردن و بعد دو برگشتن و بعدم اون جنجالی در سفارت رو انداختن و خود این آقا شهریار رو هم
کدوم جنجال؟
همون جنجالی که سفارت بود ایشون
بعد از
تغییر رژیم شد چیز که اشغال کرد و همه رو
اجازه بدید اون کنسولگری آیا وقتی که این چیز رو توصیل به شما کرد آیا سیاست این بود جلب این آقای روحانی بود یا این که احیانا میخواستن واقعا کمکی بکنن به یکی که میدونستن خواهنی؟
نه خیلی سیاست جلبی نبود، بنده فکرم نمی کنم منظور این بودی به کسی که خواهن باشه کمک بکنن. فکر میکنم ایشون ارتباطی با خود کنسولگری باشتن،
یعنی اخباری به رو
برای اینکه همون جور که نامه اومد شفایی هم سوال کردیم متصدیان کنسولگری گفتن که همون جور گفتیم قبول کنید
و خب
ما چی داشتیم و گفتیم تهران قبول کرد و ایشون بورسشون گرفتن. بعدها برای من چیز بود که این آقا چطور در اون موقع کنسولگری با اون فعالیت هایی که ایشون داشته موافقت کرد که بدن، بعدم ایشون حالا تو دوزه بازی میکردن اینو تاریخ نشون خواهد.
آقا این فرمودی که دختر ابراهیم جزیر گرفته بود؟
بله.
ابراهیم جزیر دختره به این
سنداش؟
بله. زن امریکاییش؟
زن امریکایی نداری؟
ابراهیم جزیر که وزیر خارجه بود دیگه در ایران
خانمش ایرانی؟
ایرانی
است. اون کسی که بعدها سفیر ایران شد در واشنگتن زن امریکایی داشت.
نه به هر حال چیزی که مهم بود این بود.
نه ابراهیم یزدی خانم شیر ایرانی بود.
این فعالیت تمام این دستگاه بود.
بله این فعالیت ها ادامه داشت و مخالفت ها همونش که از کردن بین دانشجوهای ما تا حدی دیده می شود، خیلی کم. بیشتر یک گروه معینی بودن که از یک منابع معینی ولی که روشن نبود کیه کمک بهشون می شود و در تمام اغلب دانشجوهای بزرگ دانشگاه بزرگ امریکا فعالیت یا چپی داشتن یا مخالف. گروه رادیکال اسلامی اصلا شناخته شده نبود در امریکا در بین دانشجوها، جز اون سال آخر که این گروه شناخته شدن شناخته نشده بود. بیشتر گروه چپی بودن و گروه یا کمونیست بودن یا اینکه چپی. حتی گروه مجاهد و فدایی هم تا اون دو یک دو سال آخر همچی اسم شناخته شده نبودن. یه دی بیشتری اون ناسیونالیست ها بودن طرفدار مصدق، یه دی چپی. سال آخر یک سال دو سال آخر بوده که اینا رو کار اومدن و به عنوان مجاهد و فدایی ما اسم دیدیم و بازم گروه اسلامی خیلی کم بودن. حتی گروهی که یزدی ابراهیم یزدی در هیوستن تشکیل داده بود اده خیلی کمی.
اون چیزی آمین ترمان یادم مال اسمش تقریبا اون وزیر دفاع که گفتید مثل شادان شیدان
نه
شادمانی هم چیزی شین داره توش برس
برادر بودن که یکشون کشته شد.
بله.
برای امنیتی را انجام میدن و وزیر جنگ شده بشون.
بله.
بله. همزم هست و همزم تو دوار هست.
یکشون که بله کشته شد.
یکشون
که
بله.
بله. عرضم به حضورتون که حالا ما با شما از اون دفتر خودتون صحبت کنیم و اون دوره سرپرستیتون رو بیشتر شهر بدید تا اینکه بعدا برسیم به مثلا دقایق آخر و شلوغ شدن و اون یعنی هنوز شروع شده نه، یعنی علائمی که در نیویورک برای شما محسوس بود از تغییرات گوناگونی که در ایران از نظر مثلا اقتصادی می افتاد و اون تورم و یعنی اون چیز اول نفت 1973 و بعد عدم توفیق اون برنامه اقتصادی که اعلیحضرت مطرح کرده بودن و بعد یه ذره عقب نشینی و اینا رو هم بعدا میفهمید. حالا بفرمید
کارهای دیگه که ما در نیویورک انجام میدادیم کارهای خرید شرکت نفت بود و کارهای روابط با شرکت‌های نفتی امریکایی که با ما سر کار داشتن. یک دو سال آخر از موقعی که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که قرارداد کنسورسیوم عوض بشه و بیشتر دست خود ایرانی ها و شرکت نفت باشه که چندین بار مذاکرات مختلف شد در ایران، تیمای امریکایی و انگلیسی به کنسورسیوم به ایران رفتن و قرارداد امضا نمی شد. از اون یک دو سال آخر یک حالت تنشنی یا حالت گرفتگیری بین شرکت‌های نفتی و شرکت ملی نفت، نه تنها شرکت ملی نفت، دولت پیش اومده بود چون شرکت ملی نفت عامل بود با دولت مربوط دولت. دید خود بنده سفر آخری که به تهران میرفتم برای اینکه خیلی مذاکره بود برای مشارکت شرکت ملی نفت با شرکت امریکایی، چند شرکت امریکایی بودن که مخواستن با شرکت ملی نفت شریک بشن برای ساختن پالایشگاه در ایران یا برای مشارکت شرکت ملی نفت در امریکا که ما در امریکا یه پالایشگاه بسازیم با شرکت امریکایی، یا در ایران پالایشگاه بسازیم فراورده رو بیاریم برای توزیع در امریکا. خیلی در اون سال آخر به تهران سفر میکردم و برمیشتم که تمام این فعالیت هم به نتیجه نرسید. آخر به نزدیک به نتیجه میرسید ولی در یه مرحله یک سنگی میفتاد و قرارداد امضا نمیشد. یک دو تا قرارداد بسیار خوبی هم بود که شرکت نفت با شرکت شل امریکایی، شرکت شل حاضر شد بود که با ما شریک بشه، یک پالایشگاه بزرگی در یا بوشهر یا بندر عباس بسازه و تمام فراورده رو بیاره قسمت شرق امریکا، بعد شریک بشه با ما در توزیع و پخش فراورده در شرق امریکا، یعنی دستگاه توزیع رو مال شل با ما شریک بشن، شرکت ملی و شرکت شل با ما شریک بشن نصف و نصف،
یعنی فروش
ایران برای برای دو بار به نام شرکت ملی نفت ایران فروش بره در شرق امریکا. با برنامه مذاکرات خیلی خوب بود، دو طرف هم نزدیک شده بودن از لحاظ اقتصادی شو از لحاظ مالی اینا. ناگهانی سنگ بزرگی افتاد و این برنامه به هم خورد، دو تا سه تا از این برنامه ها به هم خورد. حالا دلیلش چیه اون بر ما روشن نیست. در این سفرهایی که میرفتم تهران رو برمیگشتم، حالت عجیبی من در تهران میدیدم، یه نوع حالت عصیانی بین مردم میدیدم، همون که قبلا در اول صحبتم عرض کردم، در سن جوانی به اشتباه که خیال میکنه فقط در ایران این فسادها هست، بعد فهمیدم همه جای دنیا هست. این هنوز ادامه داشت. این سال اخیر هم که من میرفتم تهران اگه خاطرتون باشه همه اعتراض داشتن، که حتی کسایی که خودشون از رژیم منفعت میبردن و بهره میبردن همه حمله میکردن، همه فحش میدادن، همه بد میگفتن. یه عصیانی تولید شده بود بین مردم، یعنی کسی که از خارج میومد نمیدونم کسی در داخل بود این حس رو میکرد یا نه، ولی برای کسی که از خارج میومد بعد از یه سال یا بعد از 6 ماه کاملا روشن بود که استوشیان از کارگر تا کارمند تا رئیس اداره تا وزیر تا بازرگان تا رئیس صنعت همه دیده میشون که آخرت شما آخر دیدون چه انفجاری تولید کرد.
نارضایی
که حالا دلیلش بعدها تاریخ روشن خواهد کرد چی بوده. کسی که میلیون ها دلار درآمد داشته نارضایی بوده، کارگری هم که همه آوانس ها رو بشتا دودن ناراضی بود، وزرا و کل کلام همه ناراضی بود. نتیجتا اثر این شما در خارج میدیدید، ما که با امریکایی در تماس بودیم اثر این میدیدید. اینا نمیذاشتن دائم روی این پایه که رژیم نمیتونه مردم راضی نگه داره، آمال آرزوهای مردم رو نمیتونه نگه داره. اون ترجمه میکردیم که امریکایی که خودش گرفتاری خودش داره رجوعه ما چرا دامن اظهار علاقه میکنه و اظهار نگرانی میکنه و کاسه از داشت کردتر میشه. فعالیت های اقتصادی که در ایران میشد، فعالیت های سازندگی در ایران میشد، ما تا همه میدیم امریکایی ها به یه حالت مخالفت و دلسوزی شما داری تون میرید برای آینده ایران خوب میشه داری تون میرید.
این مطلب شما گفت خیلی مهمه. آیا شما قبل از انقلاب شنیده بودید امریکایی ها که بهتون گفتن شما داری تون میرید؟
شما اگر چیز مطالعه بکنید، یک کنفرانسی در تخت جمشید دو سال یا سه سال قبل از
دو سال به شما با من خیلی نزدیک
که تمام اقتصاددونای امریکا دنیا موجود بودن، هم از خود ما و هم از خارج. چند تا از امریکایی که من خیلی باشون نزدیک بودم، که یکی از اونا شخصی با نام والتر لیوی که اقتصاددان معروف نفت امریکا است و خیلی معروف هم در ایران و در هم در تمام دنیا، این و یک چند نفر دیگه گرفته بودن به ایران از پروسه شرکت های صنعتی، وقتی برمیگشتن تو مهمونی که با هم بودیم، یک چیز به اصطلاح مثل متحد المعالی شده بود که وقت صحبت میکردیم که ما در اونجا مذاکره کردیم، بحث کردیم، حتی ایرانیان با ما هم عقیده بودن که ایران داره تندروی میکنه در پیشرفت های چیز اقتصادیش و این کاری شما میکنید اشتباهه، به ضررتون تمام خواهد شد و چیزتون درست نیست، اینفراستراکچرتون درست نیست برای این پیشرفت سریع. اینا رو میگفتن
تندروی اقتصادی دیگه.
علاوه بر اون چیزی که برای من کمی قامز بود، دوستانی که من در سنا داشتم کار وقتی مذاکره میکردیم صحبت میکردیم سنای امریکا، برای من خیلی قامز بود که چطور اینا با وجود که امریکا اسلحه به ما میفروخت و یک کمک بزرگی به امریکا بود، فروش اسلحه به ایران و گرفتن پول در مقابل دیگه، تا خصوص در اون موقع که امریکا یک تعادل چیزش بالانس فارن اکسچنجش خیلی بد بود، احتیاج به پول بیشتری داشت که ممالک خارجی بخرن ازش، این همه خرجی که ایران میکرد از اینا اسلحه و مهمات میخرید، اغلب من میدم وقتی صحبت میکنم میگن چرا شما اینقدر این سال میخرید، به یکی از دوتا از دوستان من که یکشون سناتور یهودیه بود در امریکا، اون این دلسوزی رو میکرد چرا شما اینو میخرید، چرا شما اونو میخرید، چرا شما این خرج برای چیزتون میکنید، برای چیزای دفاعیتون میکنید. درسته خودش در چیز بود که در کمیته خارجی سنای امریکا بود، یکی از بانفوزترین اشخاص بود که باید علاقهش این باشه که این خرج بشه و این درآمد برای امریکا بشه، ولی این اظهار دلسوزی دائما میکردن، اینم برای من یک چیز قامزی بود که به خصوص یک سناتور یهودی امریکایی اینجور دلسوزی بکنه. حالا بعد آیا دلیلش دلسوزی اصلی برای اسرائیل بود که این دلسوزی رو میکرد که ایران اونقدر قوی نشه در مقابل یه روز در مقابل امریکا اسرائیل سر بلند کنه، اینا با هم ارتباط داشت، اینا رو ما میشنیدیم.
ولی در ضمن هم اینو میگم البته من به خودی دوباره خاطرات شما میشم، ولی در ضمن هم بود که اگر ایران قوی میشد از نظر نظامی تنها کمکی بود که به اسرائیل میشد اگر سیاست ضد عرب داشت، ولی چون نمیدونستن که چه سیاست خواهد داشت،
سیاست اسرائیل همیشه خیلی لانگ رنج تر از اونست که ما میدونیم الان دیده میشه دیگه، در اینکه همیشه فکر میکردن که اگه در ایران رژیم عوض بشه این جدا دستگی بیفته،
اینا رو حس میکردن که ممکن دستگی
اینا به طور قطع بدونید اینا تمام این پیشبینی‌ها رو کرده بودن، برای آخر هم روشن شد که تنها کسی که اطلاعات کاملی راجع به تغییرات در ایران داشت اینتلیجنس اسرائیل بود، جایی دیگه نداشت.
حالا داریم خیلی وارد سیاست بعد پالیتیکس، ولی بعد هم نیست بدونیم که مثلا شما میگید که اگر اینا میدونستن اسرائیل چرا به دوستان امریکاییشون نمیگفتن، یعنی نمیگفتن که آقا این جایی خطر این است که واقعا یه مرد از دستمون بره، یعنی بیفته دست یک کس دیگه،
یعنی که ظاهرا مثل که امریکایی نمیدونستن، ظاهرا مثل که تا اون حد نمیدونستن، ولی بازم برمیگردیم به اون که اسرائیل در درجه اول اسرائیله،
درست،
نه امریکا، اسرائیل در درجه اول امریکا اسرائیله، امریکا سپورت برای اسرائیل،
درست،
نیست که اونا برنامه‌شون همه خودشون اول خودشون هستن.
صحبت کلی بود که احساس محیط اقتصادی یا حتی در سنای امریکا این بود که ایران هم از نظر اقتصادی هم از نظر خرید اسلحه داره تندروی
میکنه، و به نظر من حس من این بود که از این تندروی ایران و پیشرفت سریع ایران یه حالت یه احساس نگرانی در اینا تولید شده بود و پایینه و میرید احساس نگرانی. حتی شرکت های نفتی امریکایی، این رو برگردن به 1973 و 74، در سال 73 و 74 یکی از برنامه های اعتراض این بود که بله در سال 1974 گمان میکنم سن مذاکراتی که اعلیحضرت دستور دادن شرکت نفت و دولت با کنسورسیوم بکنه برای تغییر قرارداد بین کنسورسیوم و دولت ایران بود، که البته کنسورسیوم به اون طرز از بین رفته بود، یه قرارداد عوض شده بود، میخواستن قرارداد به بعدی رو عوض کنن. در 74 علازد یه نقط میکنن که این نقط الان توی روزنامه هم هست، نسخه این هم من توی کیهان هوایی دارم که اون موقع فرستادم به ایران امریکا. نقطی علازد میفرمان میگن که دولت ایران باید در عرض 5 سال آینده طوری برنامه ریزی بکنه که تمام صنعت به دست ایران اداره بشه و فروش و خرید و همه چیز دست ایران بشه. و یک هشداری به شرکت‌های نفتی دادن که باید بیاد قراردادتون رو با ما عوض بکنید و الا در 5 سال آینده ما به کلی قرارداد فسخ خواهیم کرد و خودمون عمل اداره خواهیم کرد.
تاریخ داشت فسخ قرارداد
ها؟ تاریخ که قرارداد چند دفعه عوض شده بود. یه قرارداد دیگه داشتن، قرارداد خرید به نام خرید و فروش نفت داشتن با شرکت عامل و اینو میباید تجدید بکنن و شرکت های عامل حاضر نشدن که تجدید بکنن و نظرات ایران رو بکنجونن و پافشاری میکردن که این کار نشه. در نتیجه علازاد اون نوت رو میکنن در 74 و میگم ما 5 سال در عرض 5 سال آینده به دولت دستور دادم که تمام چیزا رو خود شرکت نفت و دولت اداره کنه و هیچ کاملا دست خارجی قطع شد. اگر شما اون شماره کیهان پیدا کنید که در یک صفحه اول نطق علازات، صفحه بعدش عکس العملی که این نطق در لندن تولید کرده در بین شرکت های بی پی و دولت انگلستان و شرکت شل و عکس العمل و جواب این بوده که دولت ایران داره زیاده روی میکنه و این هشدار رو ما قبول نداریم و تقریبا نشون میده ما داریم، ما خودمون داریم هشدار میدیم به دولت ایران که مواظب باشه 5 سال دیگه خودمون میکنیم کاراری همیشه. حتی گمان کنم یکی از نماینده‌های مجلس انگلستان هم یه همچه حرف زده. این نسخه اینو دارم اگه بخواهی میتونه براتون بفرستم کیهان. خیلی انتظار این دیدن این برای این شما وقتی
74
وقتی نگاه میکنید این هشداری که علازاد دادن، عکس العملی که اونا نشون دادن و در 1979 5 سال بعد
اتفاقات
افتاد که همه چیز هم باشید. این یه چیزیست. بعد قبلا عرض کردم که
فقط اکثر من شرکت انگلیسی نشون میده، شرکت امریکایی
در اونجا شرکت انگلیسی نمیگه و دولت انگلیسی میگه تون چیز تون شماره کیهان. حالا عکس العمل های دیگه بوده، جای دیگه هم بوده. این مذاکرات ادامه پیدا کرد و هر دفعه هم که با هم جمع میشدن به جای نمیرسید، نیمه کار جلسات ختم میشد و به جای نمیرسید. 1978 یا اواخر 77 بود که شرکت ها عامل اصرار داشتن که اون قرارداد چیز بشه، علازاد هم اصرار داشتن قرارداد که بگیم اون چه ما میخواییم باید امضا بشه، بعد قرارداد امضا نمی کنیم. در اون تاریخ که نمایندهاشون در تهران بودن و شاید 72 درست اوایل شروع این سرسده ها،
یعنی قبل از آقای قوم و تبعیز،
در همون حدودا
خود رو 77-78 دیگر، یعنی که قوم جانویه 78 تبریز فبریه است
و در همون حدودا، حالا شاید بین هفت بین واقعه یا و تابستان بود تو رو شدم نیست که از دو تا از شرکت های نفتی با من صحبت کردن و یک حالت استرابی که دولت ایران این فشارهایی که میاره و امضا نمی کنن این قرار داد و داریم دوستانه بهتون به تو میگم، دو تا از دوستان من در شرکت های نفتی از معاونینشون
امریکایی
دوستانه میگم که این نتیجه خوبی برای ایران نخواهد داشت. این جملهشون تقریبا اینه که نه که اخطار بدیم، ولی دوستانه میگم که مطلع باش که این فشارها و این چیزها نتیجه خوبی نخواهد داشت و ممکنه برای ایران مشکل تولید کنه و ضرر داشته باشه. تقریبا جملهشون اونو من چیز کردم و به تهران دادم، این چیزی که با هم گفته بودن، این هشدار رو به تهران دادم که یه همچه هشداری به من داده شده از دو شرکت نفتی معاونینشون که با ایران سرکار دارن، یه همچه هشداری به من دادن. حالا نه چیزش چیه نمیدونم، برای اطلاع اینو گزارش میکنم. و اون هشدار من به تهران، هیچ اطلاع ندارم که به مقامات بالا رسیده شد یا نه، نمیدونم. چند ماه بعدش عکس العمل ها شروع شد و که دولت از هم پاشید دیگه، این در اول 79 بود دیگه که علازو تفتن. اینا چیزش که آدم در این چند سال اخیر میدیم و مثلا این هشدار آخری که در همون سال 78 به من دادن، بعدم در مشابهی که اعلیحضرت بعد از اینکه در موقعی در پاناما بودن با دیوید فراس کرده بودن، گفته بودن که همون سال آخر به من از دو شرکت انگلیسی، نگفتن شرکت انگلیسی، ولی منو شد شرکت های بی پی و شل بوده که هشدار بهشون داده بودن. اینا رو آدم حالا هم میذاره نتایجی میبینه.
اولا اسم اون شخص یادم افتاد که در برکلی تحصیل میکرد و بعدا وزیر دفاع شد و کشته شد، چمران بود.
بله.
مصطفی چمران.
دو تا برادر بودن.
بله.
برادران
بله.
چمران
بله.
هر دو در برکلی بودن، بعد رفتن به لبنان، بعدم
عملو بله.
آمدن به ایران و یکشون کشته شد، یکشون وزیر جنگ بود، یکشون وزیر
بله اون که وزیر جنگ بود
سازمان امنیت بود، چیزی بود که یکشون بله. کشته شد، یکشون هنوز هست.
بله. بله. چمران. اون وقت شما در این مثلا این دو تماسی که داشتید و اینا با شرکت ملی در تهران تماس داشتید یا اینکه با مقامات دیگری هم در ایران تماس داشتید؟ نوع سفر از فرمید که دفتر مخصوصی یا نخست وزیری یا چیزایی، یعنی میشد که شما
اینا؟ نه تماس اداری ما مستقیم از طریق شرکت نفت بود، برای اینکه ما که در نیویورک بودیم و اون که در لندن بود، ما به عنوان قائم مقام رئیس هیئت مدیره پست ما بود در خارج و تماس مستقیم با رئیس هیئت مدیره و سازمان مختلف و مدیران مختلف شرکت بسته به کاری که داشتیم مستقیم با اون در تماس بودیم، با اگر از با سازمان دیگه هم کار داشتیم از طریق شرکت انجام میشد. این هم وزارت خارجه که از طریق وزارت خارجه بجرد میگه، هیچ وقت مستقیم ما با سازمان دیگه در تماس هم بودیم. اگر هم سازمان علیه ما کار داشتن، اونا هم میرفتن از طریق شرکت نه بیاد در تهران به ما مراجعه میشون.
عقیده شما اینه این که این هفت خواهر، حالا برای اینکه این اسم معروف شده به شرکت های نفتی، آیا یک سیاست به کلی حساب شده ای در برابر ایران داشتن یا اینکه خورد و خورده همطوری کارا پیش میره، یعنی وقتی که رفتار شکننده و ملی تا این حد اعلی حضرت رو دیدن که اینا این تصمیماتی گرفتن، بگرنه خب بالاخره مملکت بود مثل ممالک دیگه و روابط حسنی هم داشتن و کارو پیش می‌بردن، درسته؟
بله، شرکت های نفتی شما اگه دقت بکنید یه مقاله در مجله تایم چندین سال پیش بود که روی جلدش هم عکس رئیس شرکت نفت اکسان که اون موقع استندرد اویل کمپانی نیوجرسی بود، بعد شد اکسان، عکس اون نوشته بود، یه مقاله خیلی کامل نوشته بود راجع به شرکت های نفتی و برنامه هاشون و کارهایی که در دنیا انجام میدن. شرکت های نفتی رو به عنوان یک دولت میشه تجهیز کرد، فکر کرد قدرت اینا به در ریه که اونجور که نمیشم تایم نوشته بود دولت ها رو در دنیا عوض میکنن. بنابراین شرکت های نفتی که یه همچه قدرتی دارن، هر کدومشون و مجموعهشون قدرتشون بیش از دولت های بزرگه، نمیشه که برنامه های طویل مدت ندارن و روی برنامه کار نمی کنن.
خب در ایران که این نتیجه خیلی سودمندی هاشون نبخشید بلکه این دو برای اینکه داغون کردن و الان هیچ نفعی از نفع ایران نمیبرن.
اونا نمیشه گفت که دلیل اینکه همچی اتفاق افتاد چی بود، شرکت نفتی مستقیم دست داشتن یا همچی میخواستن اتفاق بیفته به این حد اتفاق بیفته. یک مشکلی اسقامیز است که برای همه ما هست، مسلمان برای خود امریکایی هم هست. اگر به کنه اینو پی ببریم دیده میشه که خود امریکایی ها یا خارجی های دیگر هم اگر دستی تو این کار داشتن با این حد نمیخواستن پیش بره، این دستشون در رفته به این حد رسیدن. ولی تغییری که میباعث بشه مسلمان این تغییر روی برنامه بوده که انجام بشه در ایران. حالا کی جای اون رژیم بیاد